آقای دکتر امیر روشنبخش که معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران هستند. آقای روشنبخش سلام و روزتون خوش.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
سپاسگزاری میکنم. بحث صادرات رو داریم. من به محض اینکه اشاره کردم به صادرات و چالش های اون، بعضی شنوندگان ما تماس گرفتن که مدتی صادرات افت پیدا کرده و چرا. این پرسششون بود، منتها اینو در ادامه برنامه شما توضیح خواهید داد. اما من سیاست های صادراتی کشور رو در آغاز میخوام یک شمایی ازش برای شنوندگان ما بیان بکنید و بعد وارد این مقوله بشیم. بفرمایید. خواهش میکنم آقای
روزا. من اولا اجازه میخوام تا روز ملی صادرات رو که دیروز بود و ما 7 روز با صادرات یک سری به صلاح رویدادها داشتیم و به صادر کننده ها و تجار، بازرگانان و همه فعالان بخش خصوصی کشور تبریک و تهنیت عرض کنم. در ارتباط با موانع صادرات که جناب علی بهش اشاره کردید و در حوزه سیاست گذاری، متاسفانه در ادوار گذشته و در سالهای گذشته یک سیاست کلانی در حوزه پیمان سپاری ارزی در کشور اتخاذ شده که این سیاست متاسفانه با گذر زمان نتایج حاصله رو که در اون روز اول بعد از افراد و گروه هایی که این تصمیم رو گرفتن و روح حاکم بر اون قانون رو در دستاوردهای صادراتی اون نمیتونیم مشاهده کنیم. ما موضوع پیمان سپاری ارزی که یکی از مهمترین موارد و مباحث مربوط به صادرات هست رو وضعیت روش تأکید داریم در کشور که این واقعا برخلاف وضعیت جاری سازی تجارته. به همین خاطر هم صادرات و هم واردات و هم تولید در یک زنجیری از وضعیت موانع مختلف قرار گرفتند و ما اگر اینها رو، این زنجیرها رو و این قوانین از دست و پای بخش خصوصی باز نکنیم، شاهد رشد و توسعه کشور در حوزه تجارت نخواهیم.
آقای دکتر روشنبخش، من پرسشم این هست که آیا این پیمان سپاری ارزی که شما میفرمایید یکی از سیاست‌های صادراتی ماست، شما با نگاه مثبت دارید به این موضوع نگاه میکنید یا دیدگاهتون منفیه؟
نه، ما در سازمان توسعه تجارت مخالف پیمان سپاری ارزی هستیم.
چرا؟
عرض میکنم خدمت. خواهش
میکنم.
من برای اینکه شنونده‌ها خیلی دو تا مثال ساده بزنم که
حتماً.
آره، چون خیلی قلمبه سلمبه صحبت کنم شاید اصلاً متوجه نشن. ببینید، ما پیمان سپاری ارزی نمیگه اگر صادر کننده کالایی رو از کشور صادر میکنه، باید این کالا رو وقتی که صادر کرد و پولش رو گرفت، این پول رو برگردونه دوباره به کشور. این اصلش چیز بدی نیست. اما ما اومدیم گفتیم خیلی خوب، شما وقتی که صادرات انجام میدی و دلار میگیری و ارز میگیری، اون دلار رو وقتی که برمیگردونی به کشور، به اون قیمتی که من میگویم باید اون رو به من بدی به بانک یا به نظام بانکی یا به مرکز مبادله. اختلاف بین ارز، یعنی اون چیزی که در بازار واقعی وجود داره، و اون چیزی که به صورت دستوری ما بهش تاکید میکنیم، اختلاف فاحشیه. یعنی مثلا فرض کنید که الان من به جناب علی میگم شما مثلا یه خودروی فرض کنید سمن دارین قیمتش 1 میلیارده، اگه کسی بیاد بهتون بگه 70 مثلا 700 میلیون بهش میدین، نه نمیدین دیگه، میگه آقا قیمتش 1 میلیارده. تولید کننده من تولید میکنه، وقتی هم که تولید میکنه معمولا میرن از به اصطلاح بازارهای بورس کالا و فلزات و اینا مواد اولیه‌شون رو میخرن که اونجا از ارزیه که تو بازاره. مثلا فرض کنید که ارز الان 100 تومان باشه، میرن با ارز 100 تومانی متریالشون و موادشون رو تهیه میکنن، با هزار جور مشقت و مصائب و تنگناها و چالش‌ها میرن صادر میکنن. وقتی که صادر میکنن من میگم خیلی خوب صادر کردی، پول گرفتی از مشتری، اشکال نداره، این پولو بیار تو کشور. اونم میگه چش، میگم حالا باید 70 تومان بدی. چی این کارو میکنه؟
بنابراین با صحبتی که حالا شما اشاره میفرمایید آقای دکتر روشنبخش، علت این که این 95,000 میلیارد دلار وارد ایران نشده، یعنی بازرگانان وارد نکردن، به همین سبب هست.
این آمار رو نمیدونم از کجا آوردید. 95 چقدر؟
نه، 95 میلیارد دلار. آقای دکتر سمسامی از مجلس گفتن و بعضی از کارشناسان دیگه میگن 95 میلیارد دلار صادر کنندگان
من عددو که واقعا تایید نمی کنم، ولی حتما یه بخش زیادی از چیز نیامده. خب
گفته شده که 30 میلیارد دلار وارد کشور شده و به صورت رسمی وارد شده، ولی 95 میلیارد دلار از سال 97 تا سال 1404 تا اوایل 404 باید صادرکنندگان به کشور وارد میکردن و این 95 میلیارد دلار به کشور وارد نشده.
حالا واقعیتش این نیست که وارد نشده ها، این اومده و اینا نبردن به اون بازار به صلاح چیز بدن، یعنی به اون مرکز مبادله بدن. بالاخره ما کسی که صادرات انجام میده اونو میاره اومده به قیمت مثلا 100 تومان فروخته، نبرده 70 تومان بده اون چیزی که ما تو دولت بهش تاکید کردیم، چون این اومده تو چرخه مون تا اومده با پول بیشتر و سود بیشتر. اگر صادر کننده یا هر فردی، من اینو بهتون بگم، این به نظرم یه اشتباهی که دوستان تلقی میکنن، همین الان خود حضرت عالی یا مثلا یه آدمی که حالا دیگه یه مثال بزنم، اگه بخواد همه خونه زندگیشو بفروشه و ارزشو از کشور خارج کنه و دیگه نیاره، به نظرم نمیتونه؟ چرا دیگه؟ همه رو میفروشه میده به صرافی، میره تو هر کشوری که بخواد تحویل میگیره. پس صادر کننده دنبال نیاوردن ارز نیست، چون اون آدم کاسه بیان پول میخواد برداره بیاره دوباره یه ارزش افزوده دیگه ایجاد کنه، یا تولید کنه، یا خدمات بازرگانی انجام بده، دوباره ببره خارج از کشور، دوباره سود کنه، اینو بچرخونه.
آی دکتر روشن، بعد شما این رو میفرمایید که حالا باش مخالفه، یعنی اون پیمان سپاری ارزی رو باش مخالفه،
که باید پیمان سپاری یه بود دیگه هم داره. در پیمان سپاری ارزی از اون ور به وارد کننده هم میگیم آقای وارد کننده، شما هر چیزی که میخوای وارد کنی، مواد اولیه نمیدونم فلان، بعضی یه لیستی داریم، شما خواستی وارد کنی میتونی بیای تو صف وایسی، من به تو ارز میدم همون از 70 تومانی که از صادر کننده میگیرم میدم به شما وارد کننده. وقتی که صادر کننده اینو دیر وارد میکنه یا به سختی وارد میکنه یا وارد نمیکنه، یک صفی در تخصیص ارز برای واردات ایجاد میشه. اینم باز در نظر بگیر. پس وارداتمون هم ممکنه تو بینش هم خیلی کالای مثلا خام باشه، کالای مصرفی خود کارخانجات باشه. در نتیجه وقتی واردات سرعت فرایند و اون بازش محدود میشه، تولید من هم دچار مشکل میشه. حالا اینو باز بذاریم کنار، ما الان در کشور مشکل حامل های انرژی هم داریم، مشکل برق هم داریم. ما 30% تولید رسمیمون کاهش پیدا کرده به خاطر مباحث انرژی. از اون ورم خودمون یه بازی مرغ و تخم مرغ درست کردیم که آقا اینو بردار بیار، اگر نه مثلا حالا که طرف نمیاره، از اون ورم ما نمیتونیم به واردات ارز بدیم. این میشه پیمان سپاری ارزی. الان ما صادرات رو به اسارت گرفتیم، واردات رو دچار چالش کردیم، تولید رو داریم مؤثر میکنیم، ناتوان میکنیم. این خب اصلا چیزی نیست که من خودم الان جزئی از دولت هم که دارم میگم. این یه نقدیه که بالاخره تو حوزه سیاست گذاری تو این سالها هی رفتیم، بعد نرم اومدیم اصل و اون مسیر رو تغییر بدیم، هی برای درست کردنش اومدیم هی آیین نامه گذاشتیم، هی قانون تصویب کردیم، هی محدودیت درست کردیم، بعد یه جاییشو بعضا متوجه نبودیم یا حواسمون نبوده یا حالا هر نکته دیگه، یهویی مثلا کارتای یه بار مصرف مثل قارچ میاد، کلی پول از کشور میره، طرف هم میگه من یه بار مصرف میرم که یه روستا یه خانم یا یه آقای مثلا حالا که تو شرایط مناسبی نیست، یه پولی بهش میگم، یه کارت میگیرم، بعدم تو میخواد به من بگه تعهد داریم کارت رو مثلا پولشو برگردون صادراتی کردی، اصلا بلش میکنم، یه بار میگن یه بار، برای همین میگن یه بار مصرف، یه بار صادر میکنم دیگه هم پولشو برمیگردون، یه کلمه آدمم گیر میافتن. پس ما یه پهنه رو انتخاب کردیم و یه سیاستی رو در این پهنه استوار کردیم که مطلقا کارا نبود.
آقای دکتر روشنبخش، شما معتقد هستی که علت افت صادرات ما در همین بحث پیمان سپاری ارزی است؟
راجع به صادرات هم من عرض کنم خدمتتون که حالا من خودم به عنوان کسی که دو عرصه اون بخشی که من هستم صادراتی حوزش با همین معاونتی که بنده هستم، من یه مقایسه ای که بین 6 ماهه 1404 و 6 ماهه 1403 با هم انجام دادم، دیدم که به لحاظ ارزش ما اتفاقا افت نداشتیم. ما به لحاظ ارزش، من 6 ماه اول 1404 ما 25 میلیارد و 944 میلیون دلار صادرات داشتیم و 6 ماه 1403 25 میلیارد و 922 میلیون دلار صادرات داشتیم، یعنی اصلا تغییر فاحشی نداشته. اینم دلیل داره. ما خودمون به خاطر جنگ تحمیلی 12 روزه فکر میکردیم ممکنه به اصطلاح کاهش پیدا کنه، بعد وقتی که گمرک آمار صادرات رو اعلام کرد نگاه کرد چه جالب، مثلا خود من فکر میکنم باید این اتفاق افتاده باشه، دیدم نه، اتفاقا ما یک ظرفیتی رو خود سازمان توسعه تجارت تحت عنوان موافقتنامه تجارت آزاد با به اصطلاح اتحادیه اوراسیا ایجاد کرده که اون اینجا به ما کمک کرد. ما در اوراسیا حدود 16% افزایش صادرات داشتیم و آمار صادراتمون در 6 ماه اول اتفاقا کم نشده. یعنی من اطلاعات مبسط دقیق
در 404 شما میفرمایید دیگه.
بله بله بله.
آیه دکتر، با توجه به نکاتی که اشاره کردی، شما میفرمایید که اون 95 میلیارد دلار به کشور برگشته، منتها در زمینه‌های دیگری
برگشته. در بازار غیر رسمی اومده، نرفته در مرکز مبادله.
به چه صورتی وارد شده؟
بگید. همین، شما ما دلار نداری، میری به صراف می‌فروشی، میدی یا یکی دلار می‌خواد اون بر برای کالاش، با تو ریال میده، اینجا دلارتون می‌گیره. این کاری نداره.
بنابراین ریال اومده و جای دلار و دلار وارد کشور شده با یک قیمت بالاتر.
آره دیگه، برای اینکه من بهت میگم که اون سمند تو 1 میلیارد رو بیا 700 تومن بفروش، تو میگی من نمیفروشم، یه کسی دارم از من 1 میلیارد میگیره دیگه، خب به اون میفروشی دیگه. من باید قانونی بذارم که منطقی باشه دیگه. خود افرادی که این قانون رو گذاشتن حاضرن سمندشون 1 میلیارد بدن.
چیکار باید کرد آقای دکتر روشنبخش؟ چیکار باید کرد؟
هیچی، باید پیمان سپاری رو باش بازنگاری.
سیاست بانک مرکزی است یا جای دیگری این سیاست گذاری رو؟
نه خیلی، نه، سیاست بانک مرکزی. ما در سازمان توسعه تجارت ارز رو به عنوان ابزاری برای جاری سازی فعل تجارت میدونیم و بانک مرکزی روی کردش اینه که بتونه با این بازار رو کنترل کنه، بازار ارز و تورم و اینا. ولی من سوالم اینه، حالا چندین ساله که این اتفاق داره میفته، ما سالی من نمیدونم، من اگه شما میدین با هم بگین، سالی من نمیدونم که ارز کنترل کرده باشیم، تورم کنترل کرده باشیم. فقط ارز ارزون قیمت 70 تومانی دادیم به واردات، از اون برم در واردات آدم ها اون بیش اظهاری میکنن و بعد از یه درآمد خیلی خوبی وارد کننده ها از مسیر بیش اظهاری و آوازی که وجود داره گیرشون میاد، چون از اون بر وارد کننده ارز 70 تومانی میگیره، یعنی سمند 700 میلیونی میگیره.
خب به نظر شما چرا قیمت ارز اینقدر بالا رفته نسبت به 70 تومن و الان بالای 100 هست؟ چرا؟ بازم سیاست بانک مرکزی است؟
ببین، نه، اصلا بحث اون نیست. کلا قیمت ارز تابع یه سری فاکتورها و زیر فاکتورهاست که تجارت و صادرات هم میتونه یکی از فاکتورهای موثر باشه توی به اصطلاح حوزه ارزی. کشور ما به جهت مباحث سیاسی و مواردی که بعضی از خود شما میدونید ناشی از تحریم هاست، خب به عجب و اینکه بانک مرکزی مجبور میشه خیلی وقتا پول چاپ کنه، خیلی وقتا به عجب این ارز مجبور تو بازار تزریق کنه، همه این عواملی هستش که و یه بخشش هم تابع عرضه و تقاضا هست. یعنی اگه شما فارغ از قیمت خود ارز که به عجب مبتنی به تورم و اون مباحث اقتصادی کشور هست، یه بخشی هم تابع عرضه و تقاضا هست دیگه.
آقای دکتر، بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستن که اگر قیمت ارز بالا میره، بازم با سیاست بانک مرکزی است برای اینکه صادرکنندگان بتونن با ارز قابل توجهی پولشون رو یا ارزشون رو به کشور وارد کنن. شما هم همین دیدگاه رو دارید؟
نه، اصلا ربطی نداره. خب با ارز بیشتری که وارد نمی‌کنن. ما عددی که بانک مرکزی در مرکز مبادله میذاره ثابت، مثلا میگه 70 تومن، خب شما اگه اونم بشه 150 تومن بعد 70 تومن بدی، این گیره دیگه. منم میگم نمیارم، صادر کننده است نمیاره.
آقای دکتر روشنبخش، سیاست های بانک مرکزی رو کی تنظیم میکنه؟
بعضی بانک مرکزی و بعضی اون گروه اقتصادی دولت این کارو انجام میده، ولی بانک مرکزی به عنوان یه نهاد مستقل مالی برای اینکه بتونه پایه پولی رو کنترل کنه، تورم رو کنترل کنه، سیاست‌های پولی بانکی رو بردست بخش عمدش در همونجا تدوین و تنظیم و اجرا میشه.